وقتی به اخبار نگاه میکنید یا حتی به همین زندگی روزمره خودتون فکر میکنید، تا حالا این سوال براتون پیش اومده که واقعاً بازیگر اصلی این صحنه پرهیاهوی تاریخ کیه؟
آره، این یه سوال خیلی کلاسیک و البته درگیر کننده است.
دقیقاً، یعنی ما انسان‌ها هستیم یا یه قدرت برتر؟ چون راستش اغلب وقتی به امپراتوری‌ها، جنگ‌ها یا تصمیمات بزرگ نگاه میکنیم، خب به نظر میرسه این رهبران و ملت‌ها هستن که دارن نمایشنامه تاریخ رو می‌نویسن.
آها، کاملا.
و اگه به یه خالق هم باور داشته باشیم، ناخودآگاه میدونی اونو مثل یه تماشاگری تصور میکنیم که اون بالا رو صندلی نشسته داره پاپکورن میخوره و با تعجب به کارهای ما واکنش نشون میده.
آره، انگار فقط داره مسابقه رو تماشا میکنه.
دقیقا. اما تو این کاوش عمیق قراره بریم سراغ یه سری متون باستانی که خب دقیقاً عکس این رو میگن. ما یادداشت‌ها و تدریس فوق‌العاده دکتر جان آزوالت رو درباره فصول 24 و 25 کتاب اشعیا داریم و بسیار خوب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون وقتی من داشتم یادداشت‌ها رو میخوندم واقعاً شوکه شدم که ذهن ما چقدر راحت تو این زمینه فریب میخوره.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ذهن انسان وقتی با معمای جبر و اختیار روبرو میشه، معمولا تو یکی از دو تا افراط خیلی خطرناک میفته.
یعنی یا این ور بوم یا اون ور بوم، درسته؟
دقیقاً. یا به سمت جبر مطلق میریم، یعنی باور به این که خب حتی برداشتن یه لیوان آبم از پیش تعیین شده و ما صرفاً یه سری کد توی برنامه کامپیوتری هستیم،
که خیلی حس ناتوانی به آدم میده.
آره، و از اون طرف هم یا به سمت اختیار مطلق میلغزیم، جایی که خدا کلن غافلگیر میشه و ما فرمان ماشین تاریخ رو تنهایی تو دستمون داریم. اما تحلیل های دکتر آزوالت روی این متون باستانی حقیقت رو جایی توی تنش ظریف بین این دوتا پیدا میکنه.
یه نقطه تعادل.
بله، یعنی هیچ اتفاقی بدون خواست خداوند رخ نمیده، اما همزمان تمام وقایع بازتابی از همون آزادی انتخابی هستن که به ما داده شده. در واقع مأموریت ما تو این کاوش عمیق برای شما که دارید به ما گوش میدین اینه که کشف کنیم چطور میتونید تو میان برنامه‌های عظیم کیهانی مسیر و نقش واقعی خودتون رو پیدا کنید.
این مفهوم آزادی عمل توی سیستم خیلی بزرگتر راستش من رو یاد رفتار روزمرهمون با تکنولوژی میاندازه.
چطور؟
ببینید، بذارید برای شما که شنونده هستید اینو ملموس تر کنم. تصور کنید یه گجت خیلی پیچیده و بی نهایت گرون قیمت خریدید. مهندسا سالها براش زحمت کشیدن. ولی اولین کاری که اکثرمون بعد از باز کردن جعبه انجام میدیم چیه؟
خب دفترچه راهنما رو پرت میکنیم دور.
دقیقاً، دفترچه راهنمای زخیمش رو مستقیم میندازیم تو سطل زباله. با خودمون میگیم آه، من خودم میدونم چطور باید با این کار کنم. و بعد وقتی دستگاه یهو جرقه میزنه یا خراب میشه، از دست سازنده عصبانی میشیم.
آره، همیشه هم تقصیر سازنده است.
دقیقاً. و به نظر میرسه این همون الگوییه که ما تو برخورد با جهان هستی پیاده میکنیم. جالبه که تو یادداشتا به کلمه عبری تورات اشاره شده. ما همیشه، یعنی حداقل من همیشه فکر میکردم تورات یعنی یه مشت قوانین خشک و میدونی محدود کننده.
خب این همون تغییر زاویه دیدیه که بهش نیاز داریم. واژه تورات در واقع به معنای دستورالعمله یا همون دفترچه راهنمای سازنده که گفتی.
نه، یه لیست از تنبیه ها.
اصلاً ما تو دنیای مدرن تا کلمه قانون رو میشنویم، خب بلافاصله یاد پلیس و جریمه و این چیزا میفتیم. فکر میکنیم قانون فقط برای اینه که حال ما رو بگیره. اما مفهوم باستانیش کاملاً برعکسه. مثلا بیاید ریشه کلمه مثل ترانسگرشن رو تو زبانهای غربی بررسی کنیم که خب معمولاً به تخلف یا گناه ترجمه میشه. این کلمه از نظر لغوی یعنی عبور کردن یا پریدن از روی یه حصار.
پریدن از روی حصار؟ جالبه.
آره، ببین، خالق جهان یه سری حصار گذاشته تا اتفاقا درون اونها آزادی و لذت مطلق جریان داشته باشه. ده فرمان رو در نظر بگیر. چرا میگه دزدی نکنید یا کسی رو نکشید؟
خب چون اگه اینا نباشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه.
دقیقاً. اگه این حصارها نباشن شما حتی نمیتونید با خیال راحت تو خیابون قدم بزنید. این قوانین دیوارهای یه زندان نیستن، بلکه حصارهای یه زمین بازی امن هستن.
اما مشکل ما آدما دقیقا همین حصار هاست. یعنی تا وقتی یه تابلوی رنگ تازه از دست نزنید رو نبینیم، اصلا تمایلی به دست زدن به اون دیوار نداریم.
آره، همون گناه نخستین.
عذاب‌ترین جای دنیا. و وقتی تصمیم میگیریم از این حصار بپریم، خب چه اتفاقی میفته؟ یادداشت‌های دکتر آزولت اینجا یه تشبیر بی‌نظیر داره که ذهنم رو خیلی درگیر کرد.
همون مثال گیر کاغذ؟
آره. میگه وقتی ما سعی میکنیم از حصار بپریم و میدونی قوانین سازنده رو نادیده بگیریم، درست مثل اینه که یه گیر کاغذ فلزی رو باز کنیم و مستقیم بکنیمش توی پریز برق.
این تشبیه واقعا مکانیزم پشت این قوانین رو عالی توضیح میده. ببینید، وقتی شما اون گیره رو تو پریز میکنید و برق میگیرتون، خب آیا برق از شما متنفره؟
نه، مسلماً.
آیا پریز برق داره از شما انتقام میگیره که به حرفش گوش ندادید؟ قطعا نه. این فقط یه قانون فیزیکه. شما برای عبور دادن جریان برق طراحی نشدید.
آها، منطقیه.
قوانین بین خالق و مخلوق هم دقیقا همینطور کار میکنن. وقتی ما این دستورالعمل‌های اخلاقی رو زیر پا میذاریم، با یه واکنش شخصی یا کینه توزانه از طرف خدا روبرو نمیشیم.
یعنی خدا اون بالا عصبانی نشده که بخواد ما رو بزنه؟
دقیقاً، بلکه ما صرفاً داریم با نتیجه طبیعی نادیده گرفتن طراحی اصلی جهان برخورد میکنیم. ما خودمون رو تو مسیر جریانی قرار میدیم که با ساختار وجودیمون همخوانی نداره.
خب، اگه بخوایم همین منطق گیر کاغذ رو دنبال کنیم، وقتی من گیره رو تو پریز میکنم، خب فقط خودم آسیب میبینم، درسته؟ اما وقتی اشعیا رو تو فصل 24 میخونیم، تصویر خیلی وحشتناکتری میبینیم.
بله، ابعادش خیلی وسیع‌تره.
اونجا میگه زمین داره پژمرده میشه، جهان آزاداره، طبیعت آلوده شده. خب این تناقض نداره؟ چرا انتخابای اشتباه من باید کل اکوسیستم رو به هم بریزه؟ یعنی یه جور قرارداد نانوشته بین ما و طبیعت هست که شکستیمش؟
این دقیقاً یکی از عمیق‌ترین مفاهیم این متنه. دکتر آزوالت اینجا به یه عبارتی تو متن اشاره میکنه که اسمش عهد ابدیه.
عهد ابدی.
آره. ما معمولاً فکر میکنیم عهد و پیمان تو این متون باستانی خب فقط مالی یه قوم خاص یا یه گروه مذهبیه. اما این عهد ابدی توافق نانوشته و کیهانی بین خالق و تمام مخلوقاته.
یعنی شامل همه میشه.
همه چیز و همه کس. این همون درک ذاتیه که تو همه فرهنگا هست. این که نباید دروغ بگیم، حق بقیه رو نخوریم یا خون بیگناه رو نریزیم. وقتی ما این توافق بنیادین رو میشکنیم، اثرش فقط تو زندگی شخصی ما نمیمونه.
پس ترکشاش به همه جا میخوره.
دقیقاً. ما در واقع داریم چرخ‌دنده های کل این ماشین عظیم رو خراب میکنیم. و برای درک بهتر این، دکتر آزولت یه ابزار تحلیلی عالی برای خوندن متن بهمون میده. میگه شما باید تو متن دنبال ساختار علت و معلول بگردید.
آره، این قسمت یادداشت‌ها واقعا جالب بود. اون بین علیت و یه چیزی به اسم استدلال معکوس فرق میذاره.
دقیق همینطوره. تو علیت عادی خب متن اول علت رو به شما میگه و بعد معلول رو. مثلا میگه چون دزدی کردی این اتفاق افتاد. اما متون عبری خیلی وقتا از استدلال معکوس استفاده میکنن.
یعنی برعکسش میکنن.
آره، یعنی اول معلول فاجعه بار رو نشون میدن، میگن ببین زمین داره نابود میشه، جامعه از هم پاشیده، شما به عنوان خواننده شوکه میشید و میپرسید خب چرا؟ و بعد متن علت رو میگه، چون ساکنان زمین قوانین بنیادین رو شکستن.
پس یعنی اعمال ما چه فردی چه جمعی واقعا نتایج سیستماتیک داره. خب حالا اگه این جهان به خاطر شکستن این توافق داره نابود میشه، یه سوال بزرگ برای شما که دارید گوش میدین پیش میاد. ما آدم ها تو همچین دنیای آلوده چطور دوام میاریم؟
سوال بسیار مهمیه.
اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. تو فصل 24 متن دو تا تصویر کاملا متضاد به ما میده. از یه طرف یه شهر ویران شده رو داریم، مردم دارن برای فرار از واقعیت خودشون رو تو الکل و سر و صدا غرق میکنن تا یه شادی کاذب بسازن.
که چقدر هم شبیه جامعه امروز ماست.
واقعا شبیه. ما هم برای فرار از استرابها میدونی خودمون رو تو شبکه‌های اجتماعی و مصرفگرایی غرق میکنیم. دکتر آسوالت این رو به مردمی تشبیه میکنه که نزدیک قطب شمال زندگی میکنن.
بله، مثال بسیار دقیقیه.
تو زمستونای طولانی که 23 ساعت تاریکه، اونا برای فرار از این تاریکی مطلق به شدت به مستی پناه میبرن. یه مسکن موقت. اما در مقابل این شهر ویران، متن یهو از یه آواز متفاوت حرف میزنه. آوازی که دلیلش عظمت خداونده.
و این همون نقطه تقابله. یه طرف شادی مصنوعی برای فرار و طرف دیگه شادی اصیل به خاطر یه واقعیت خیلی بزرگتر.
ولی راستش من اینجا دوچار چالش شدم.
چرا؟
خب، چرا عظمت خدا باید دلیلی برای شادی ما باشه؟ ببین تو تاریخ هر وقت یه پادشاه یا رهبری به اوج قدرت و عظمت رسیده، این واسه مردم عادی خبر خیلی بد بوده.
آره، معمولا یعنی مالیات و جنگ بیشتر.
دقیقاً، وقتی حاکم بزرگ میشه مردم لهتر میشن. پس چرا تو این مرد به رخ کشیده شدن عظمت خدا باید انقدر خوشحال کننده باشه؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه و دقیقاً فرق نگاه ما به قدرت انسانی و الهی رو نشون میده. برای درک این باید بریم سراغ واژه عبری کاوود.
کاوود؟
بله. تو ترجمه ها معمولا میگن جلال یا شکوه. اما ریشه باستانیش یعنی وزن، اهمیت و واقعیت و اصالت.
وزن؟ چقدر جالب.
آره. ببین اگه خدایی که تو متن هست یه موجود متکبر یا دروغگو بود، خب حق با شما بود. عظمتش باید باعث وحشت میشد. مثل هیتلر یا استالین که خواستن برای خودشون کاوود مصنوعی بسازن، ولی چون وزنی از حقیقت نداشتن سقوط کردن. اما این متن تأکید میکنه که این خالق ذاتاً مهربان، عادل و وفاداره. پس وقتی همچین موجودی عظمت و وزن واقعیش رو نشون میده، این برای انسانهای خسته از ظلم شگفت‌انگیزترین خبر ممکنه.
آها، پس این آواز شادی تو متن در واقع واکنش به اینه که جهان داره برمیگرده به تنظیمات خارخونش؟
دقیقاً، پادشاهی که وزن واقعی داره، بالاخره داره اوضاع رو مرتب میکنه.
و این ما رو مستقیم میبره به اتفاقات تکوندهنده فصل 25. اینجا لحن متن کلن عوض میشه. اشیا از زبانی استفاده میکنه که بهش میگیم آخر و زمانی.
بله، تصاویر به شدت کیهانی و عظیم میشن.
آره، مثلا پایه های زمین میلرزه، پنجره های آسمون باز میشه، حتی به لشکریان آسمان اشاره میکنه. میدونی برای مخاطب اون زمان ستاره ها فقط یه سری سنگ نبودن، اینا خدایانی بودن که سرنوشت آدم ها رو تعیین میکردن.
مردم اونا رو میپرستیدن.
ولی اشعیا با یه لحن کوبنده میگه نه، این ستاره ها فقط سربازای ارتش خدا هستن. ولی درست وسط این قضاوت ترسناک کیهانی ما با یه غافلگیری عجیب روبرو میشیم. متن یهو میگه خداوند تو کوه سهیون یه ضیافت و مهمونی بزرگ برپا میکنه.
و نه فقط برای یه عده خاص.
دقیقا همینه. برای همه ملت ها. خب چطور ممکنه یه قضاوت جهانی یهو تبدیل بشه به یه مهمونی جهانی؟
خب اینجا باید ساختار ادبی متن رو بفهمیم. اشعیا داره از یه ابزار زبانی به اسم مبالغه استفاده میکنه.
اغراق کردن.
بله، این برای فریب دادن نیست، برای نشون دادن عمق یه مفهومه. عیسی هم از این تکنیک استفاده میکرد. مثلا وقتی میگفت برای پیروی از من باید از پدر و مادرتون متنفر باشید، خب واضح بود که نمیگفت برید از خانوادتون متنفر بشید. کیهان حرف میزنه، هدفش اینه که بگه قضاوت خدا هیچ زاویه‌ای رو جا نمیندازه، هیچ ظلمی بی پاسخ نمیمونه. ولی روی دیگه سکه اینه که اگه این پاکسازی کل جهان رو در بر میگیره، خب رستگاریش هم باید کل جهان رو شامل بشه.
پس این قضاوت در واقع مقدمه یه پاکسازی بزرگه.
دقیقاً، مت میگه پرده تاریکی از سر همه ملت‌ها برداشته میشه و تو اوج این ضیافت خدا مرگ رو برای همیشه میبله و اشک‌ها رو پاک میکنه. این یه پیشنهاد نجات همگیره.
خب همه اینا خیلی حماسی و قشنگه. اما شما که دارید این گفتگو رو میشنوید، شاید بپرسید خب همه اینا اصلا چه معنایی داره؟ نقش من تو زندگی امروزم چیه؟
دقیقاً، چون این متون فقط پیشگویی نیستن.
آره، دعوت به عملن. شرط ورود به این ضیافت اعتماد و انکار خوده. متن برای اینکه نشون بده اگه این کار رو نکنیم چی میشه، مآب رو مثال میزنه. مآب نماد غروره. کسی که میگه من خودم میدونم چطور زندگیم رو مدیریت کنم و دفترچه راهنما رو پاره میکنه.
و عاقبتش چی میشه؟
متن یه تصویر تکون دهنده میده. مآب با صورت افتاده تو گل و لایه طویله. تکبرش اونو به حقیرترین نقطه کشونده. اما راهکار جایگزین چیه؟ کلماتی مثل بازا، کاوا، هاکا تو عبری که ما بهشون میگیم انتظار کشیدن، ولی راستش انتظار برای ما خیلی منفعالانه است. یعنی دست رو دست بذاریم؟
به هیچ وجه. اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، میفهمیم این مثل نشستن تو اتاق انتظار دکتر نیست. این یه پیشبینی مشتاقانه و مطمئنه.
یعنی مطمئنی که طراح جهان کارش رو بلده.
بله. و وقتی این اعتماد رو داری، دیگه با دستپاچگی جلوتر از خدا نمیدویی تا همه چی رو خودت کنترل کنی. شاول پادشاه رو یادتون بیاد. نتونست صبر کنه تا پیامبر برسه. ترسید، قانون رو شکست و خودش قربانی کرد.
و کشورش رو به باد داد.
یا پادشاه آهاز. ولی در مقابل یادداشت‌های دکتر آزوالد یه داستان شخصی از مادر خودش داره. پدر دکتر آزوالد تو بیمارستان در حال مرگ بود. همه خانواده تو راهروها با وحشت گریه می‌کردن و منتظر خبر مرگ بودن. اما مادرش با آرامش عجیبی رو صندلی نشسته بود. وقتی ازش پرسیدن چطور اینقدر آرومه، گفت من منتظر خداوند هستم.
واو.
اون منفعل نبود. همسرش رو آورده بود بیمارستان، دکترا کارشون رو کرده بودن. یعنی هر کاری از دستش برمی اومد کرد، اما نتیجه رو رها کرده بود. نخواست فرمان ماشین زندگی رو با استرس از دست خدا بقابه.
چقدر زیبا. خب ما تو این کاوش عمیق واقعا مسیر طولانی رو اومدیم. دیدیم که دستورالعمل‌های خدا دیوارای زندان نیستن، حصارای محافظن. دیدیم وقتی مثل گیر کاغذ تو پریز برق واقعیت میریم، به عهد ابدی کیهان لطمه میزنیم و فهمیدیم یه ضیافت جهانی تو راهه. فقط باید تو آرامش و یه انتظار مطمئن زندگی کنیم.
کاملا موافقم. و برای شما که شنونده هستید، میخوام یه ایده رو مطرح کنم تا بعد از این گفتگو بهش فکر کنید. ما امروز تو دنیایی هستیم که خب وسواس عجیبی به پاداش‌های فوری داره. ما برای هر مشکلی دنبال یه لایف هک میگردیم تا سریع اوضاع رو کنترل کنیم.
آره، از صبر کردن متنفریم.
دقیقاً. اما آیا تا حالا فکر کردید شاید همین نیاز بیمارگونه ما به کنترل فوری دقیقاً همون چیزی باشه که ما را از اون شادی عمیق و آرامش اصیل محروم کرده؟ دفعه بعد که خواستید با عجله مشکلی را حل کنید، یه لحظه مکس کنید و بپرسید آیا دارم جلوتر از طراح این جهان می‌دوم؟
عجب سوالی. واقعا آدم رو به فکر میبره. امیدواریم این کاوش تو مفاهیم باستانی دریچه جدیدی برای نگاه به زندگی تو این دنیای مدرن براتون باز کرده باشه. از اینکه همراه ما بودید ممنونیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.